دوستان ارجمند، همراه هستیم با رادیو فرهنگ، صدای مهر و دوستی در هر کجای گیتی فراختمان به سر میبرید. امیدوارم که هنگامهای خوبی پشت سر گذاندید، روزهای بهتر.
امروز هشتمین روز از ماه تیر میباشد سال 98 و دهمین سالی است که از فاجعه کهریزک گذشت.
در گفتگو هستیم حمید حجارها و از ایشون خواهیم خواست که نخست یک گزارش کوتاهی از فعالیت خودشون داشته باشن و سپس بسپاریم به حمید حجارها و برای ما توضیح بدن که از کجا شروع شد، 18 تیر چه روزی بود، چه اتفاقی افتاد و یاد همرزمان را که از دست دادیم گرامی بداریم. آقای حمید حجارها، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون در سر و سر دنیا که صدای ما رو میشنوند، در خدمتون هستم. من همونطور که فرمودین حمید حجارها هستم، یکی از چند ده قربانیان فاجعه کهریزک، از بازداشتیان بازداشتهای کهریزک بودیم و همراه جمعی از دیگر دوستان و مشکلاتی که بعد از اون پیش اومد و کماکان باهاش آشنا هستیم.
سابقه فعالیت سیاسی خودت همین جان بگین که از چه دورانی وارد این عرصه مبارزه شدی و سپس بگو برای شنوندگان چه اتفاقی در اون روز اومد و چگونه شد که به این بازداشتگاه هولناک و مخوف برده شدیم و چگونه شد که یاران را از دست دادیم و سپس به این خواهیم رسید که اکنون خواسته شما چیست برای مجازات کسایی که عامل این جنایت بودن.
در ابتدا خدمتتون عرض کنم که فعالیت سیاسی نداشتم تا قبل از 18 تیر سال 1388 که فکر میکنم یک ماه قبل از انتخابات بود که شروع کردیم با بچه ها صحبت کردیم در رابطه با اینکه از چه کسی طرفداری کنیم، برای چه کسی تبلیغات کنیم و وارد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی شدیم تا روز رای گیری که به قول خودمون که همه متوجه شدن اینو بعد از سالها که گذشت دیگه همه 100% مطمئن شدن که تقلب شده بود و ما هم مثل همه مردم روبروی وزارت کشور جمع شدیم و از اون روز تمام تظاهرات رو شرکت کردیم تا اینکه روز 18 تیر رسید. در روز 18 تیر راهپیمایی بود، مسیرهای سبز مشخص شده بود از میدان ونک تا میدان انقلاب ما انتخاب کردیم. اتفاقاتی که توی این مسیر به وجود اومد، خب درگیری نیروهای گارد ویژه بود با مردم، خب به تبع مردم فرار میکردن، نیروهای ویژه دنبالشون بودن، یا اینکه بلعکس بود، مردم به سمت پایین به سمت میدان انقلاب میومدن، نیروها عقب نشینی میکردن. این کشمکشی بود که بین مردم و نیروهای یگان ویژه بود و اینکه تا جلوی در دانشگاه تهران رسیدیم، اونجا درگیری بین مردم و نیروهای بسیج پیش اومد که تو این درگیری من دستگیر شدم و به نیروهای انتظامی تحویل دادن منو و از اونجا ادامه ماجرا که ما رو به بازداشتگاه بردن و از اونجا آقای حیدریفر اومدن ما رو تفهیم اتهام کردن. یه قسمتی از بچه ها از همون ابتدا رفتن به زندان اوین و عده دیگه به زندان کهریزک.
بفرمایین که چرا این جدا کردن، بخشی را فرستادن اوین و بخشی را به کهریزک و اونجا که شما که وارد شدین چه مسائلی دیده شد و چرا امروز که ما با هم سخن میگیم میخوام بیاد اون فاجعه را و قربانیان را گرامی بداریم و نگذاریم دیگه از این مسائل پیش بیاد برای جوانی که تنها خواستش این بود که چرا تقلب شده، یا به قول شعار دهندگان رأی من کجاست، چرا این اتفاق افتاد و شما را به یه قسمت کهریزک بردن دیگران را ببین.
واقعا من اینو نمیدونم که چه اتفاقی افتاد و اون غربالگری چجوری بود، یعنی از رو چه حسابی یه سری ها رو بردن به زندان اوین و یه سری ها به کهریزک منتقل شدن. واقعا اینو متوجه نشدیم. ما حساب روی این حساب میذاریم که رندوم این انتخابات انجام شد، انتخاب رندوم بود و بعضی ها به زندان اوین رفتن و بعضی ها به زندان کهریزک. اما برای سوال بعدیتون بعد از کنم خدمتون که نظر شخصی من اینه که واقعا ما نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم که جلوگیری کنیم از این اتفاقات، به خاطر اینکه این اتفاقات که افتاد از دست من و انسان‌های عادی واقعا کنترلش خارجه. اما این اتفاق افتاد خواه یا ناخواه و اتفاقات پشت سر اون که منجر به از دست دادن 3 تا از عزیزانی شد که با ما داخل اون بازداشتگاه واقعا وحشتناکی که عریزک بودن، مثل امیر جوادی فر که اولین نفر از دست دادیمش و بعد از اون محسن رول امینی و محمد کامرانی.
چی شد که از دست دادیم؟ زیر شکنجه از دست رفتن؟ این چگونه قربانی این فاجعه شد؟
بله، امیر جوادی فر که توی دهم درگیری 18 تیر به شدت آسیب دیده بودن، چشمشون از دست داده بودن، فکشون شکسته بود، از ناحیه دنده‌های سینه‌شون مشکل پیدا کرده و شکسته بود، خون بالا می آوردن. ایشون با اون شرایط توی اون زندان کهریزک، با اون آب و هوای بد، با اون شرایط نگهداری واقعا وحشتناک نگهداری شدن و زمانی که ما رو داشتن انتقال می دادن به زندان اوین، ایشون رو از دست دادیم متاسفانه. و همینطور محسن رول امینی و محمد کامرانی که لحظه که وارد اوین شدیم، این دوتا عزیز پذیرش شدن از طرف زندان اوین، اما ما هیچ وقت ندیدیمشون. یعنی همون لحظه اول این دوتا عزیز رو از ما جدا کردن و ما از سرنوشت اون دو نفر واقعا بیخبر بودیم تا وقتی که آزاد شدیم، تا وقتی که آزاد شدیم و متوجه شدیم که این دوتا عزیز هم مثل امیر جوادی فر به رحمت خدا رفتن.
چی شد که شما رو از کهریزک به اوین بردن و چه مدتی در اونجا شما رو نگه داشتن؟
ما حدودا چهار شب و 5 روز در زندان کهریزک بودیم و بعد از اون ما رو انتقال دادن به زندان اوین. واقعا شرایط نگهداری این بازداشتیان توی زندان کهریزک خیلی وحشتناک بود و فقط ما چند نفر نبودیم. از ماها قبل و شاید سالها قبل تعدادی از زندانیان اونجا نگهداری می شدن با همون شرایط نابسامان، با همون سختی ها اونجا نگهداری می شدن و خیلی از اونا متهم بودن به جرم های مواد مخدر و واقعا انسان های خطرناکی بودن و من خودم شخصا معتقد هستم که باز هم اونها انسان بودن و نتیجه اون جامعه بیمار ما بودن. یعنی انسان هایی که داخل جامعه بیمار ما باعث شده بود که این اتفاق براشون بیفته و راه اونجا پیدا کنن و اونها هم حقشون نبود که تو اونجا با اون وضعیت نگهداری بشن. متاسفانه ما هم با اون عده از انسان‌هایی که اونجا بودن همبند بودیم و شاهد اون همه شکنجه و اون همه بدرفتاری و اون همه بددهنی، بی احترامی و همه اینا بودیم اونجا.
در گزارشات نام دو نفر دیگر که به جمع قربانیان فاجعه و بازداشتگاه کهریزک اضافه شدن، یکی پزشکی بود که خدمت نظام وظیفه خودش را در بازداشتگاه می‌گذراند، در 19 آبان 88 یعنی مدتی پس از آن فکر می‌کنم ایشون را هم کشتن.
بله.
آقای رامین پوراندرژانی، در این مورد برای دوستان شنونده
ما تو خدمت شما عرض کنم که آقای رامین پوراندرژانی سرباز وظیفه‌ای بودند که پزشک بودند و در بازداشتگاه کهریزک مشغول به خدمت بودن. فکر میکنم روز دوم یا سوم بود تعدادی از بچه ها رو به خاطر اینکه اعتراض کردن و وضعشون وضع جسمی خیلی خوبی نداشتن پیش دکتر بردن و یکی از اون بچه ها خودم هم بودم و امیر جوادی فر. رفتیم پیش رامین پوراندرژانی، اما رامین طبق حرفایی که بعدن به ما گفتش که من واقعا نمیتونستم کاری براتون بکنم، در همین حد میتونستم براتون کار انجام بدم که انجام دادم. بعد از آزادیمون من و مسعود علیزاده که یکی دیگه از قربانیان کهریزک بود با رامین پوراندرژانی و پدرشون صحبت کردیم. ایشون گفتن که من گزارشاتم نوشتم و امیر جوادی فر رو براش گزارش نوشته بودم که هرچه سریعتر باید به بیمارستان منتقل بشه، اما اون گزارش مثل اینکه خونده نشده بوده یا اینکه خونده بودن و بهش اعتنا نکرده بودن و این اتفاق افتاد و امیر رو معزز دادیم. من با وقتی باش صحبت میکردم، بله رامی، وقتی من باش صحبت میکردم کاملا مشخص بود که یه خط جدایی داشت و واقعا ناراحت بود از این اتفاقاتی که افتاده بود. به ما صریح به ما گفتش که من خودم با جنبش سبز همراه بودم.
چون 19 آبان ما گفتن که ایشان به خاطر مسمومیت دارویی درگذاشتن، اما همه متوجه شدن به خاطر اسنادی که داشت، رسوایی شکنجه ها در کهریزای و نامه هایی که برای میفرستاد با درمان بشن به بهداری مراجعه بشن، گفته شده که کشته شد، قربانی شد به خاطر شجاعتش، به خاطر اینکه افشا کرد اون جنایت رو.
حتی خود بنده رو وقتی که برای بار دوم دستگیر کردن در شب سال امیر جوادی فر، به خودم وقتی که خانواده محمد کامرانی و امیر جوادی فر سراغی از من گرفته بودن، گفته بودن که ایشون جرم دیگری داره و تحت تعقیب بوده و ما اینجا پیداش کردیم. حتی اینو برای خود منم گفته بودن، اما درست. من هیچ جرم دیگری نداشتم جز اینکه صدای مظلومان کهریزک بودم، جز اینکه برای شب سال امیر جوادی فر برای ادای احترام به خانوادهش در مراسم این بزرگوار شرکت کرده بودم.
درود بر شما. یک پرسش دارم، بعد سخن آخرم می سپارم به خودت. شما گفتین که نه ما کاری نمیتونیم، از دست ما بر نمیاد، اما دیدیم که بر اومد به خاطر روزنامه نگاران شجاعی مثل آقای محمودی افشا کردن طوری که اونجا را بستن. پس میشود با افشاگری، با حرکت جلوگیری کرد از این فاجعه‌ای که دست کم ما ازش خبر نداریم، ولی وقتی که یک روزنامه نگار شجاع میاد افشا میکنه و دیگران هم پیگیر میشن، پس میتواند تاثیر داشته باشد. تا جایی که یکی از مسئولین این جنایت که اسمش را بهش میگن قاضی سعید مرتضوی، به هر حال خودت میدونی پرونده‌اش در جریان هستش و اینها، پس میشود با افشاگری، با هماهنگی، با گرفتن رسانه‌های مختلف که میتونن صدا را به آگاهی برسانن، جلوگیری کرد از تکرار یک همچین فجایعی. شما خودتون فکر میکنم پیگیر هستین که خواهان مجازات کسایی هستن که این را به وجود آوردن، عامر بودن یا عامل بودن، چگونه فکر میکنیم چه کسایی را میتونن، یعنی از چه طریقی میشه پیگیری کرد برای اینکه ایشون، این کسایی که واقعا در این جنایت دست داشتن، به مجازات برسن؟
در خصوص اینکه همچنان پیگیر شکایت خودم هستم، با خدمتتون عرض کنم که پیگیر شکایت خودم هستم، اما دیگه تو ایران نیستم و این مشکل کرده یه ذره این قضیه رو، و اینکه واقعا نمیدونم که از چه راهی همچنان میتونم پیگیری کنم. راه‌های مختلفی هم امتحان کردم اما جواب نداد.
حمید جان، میخوام بسپارم به خودت سخن آخر، یک جنبندی داشته باشی بجز اینکه امروز ما یاد این قربانیان را که شما هم برشمردین نامهاشون رو گفتیم گرامی میداریم، چه پیامی داری برای شنوندگان ما؟ و سخن پایان را میسپارم به خودت، هرچه دل تنگت میخواهد بفرما.
عرضم به خدمت شما و شنوندگان عزیزتون که از همینجا ابتدا تشکر میکنم از تمام خبرنگاران، از تمام روزنامه نگارانی که واقعا با شجاعت خودشون تلاش کردن و اطلاع رسانی کردن، اما بعضی ها هم این وسط بودن که به نفع خودشون فقط و فقط به خاطر منافع خودشون از ما، از ما بچه هایی کهریزک سوء استفاده کردن و من ازشون خیلی گله‌مندم. اسمشون رو نمیارم ولی ازشون خیلی گله‌مند هستم.
ما هم گله‌مند.
بله، و اینکه همچنان بچه های کهریزک دارن زجر میکشن، خیلی هاشون از کشور خارج شدن و خیلی از بچه های دیگه که داخل ایران هستن همچنان دارن مبارزه میکنن، و اینکه من ازشون تشکر میکنم، دستشون رو میبوسم و این بزرگ داشته این ستا عزیزمون که دیگه کنار ما نیستن و باید یادشون رو زنده نگه داریم.
ما هم از دور روی شما رو میبوسیم و امروز ما بجز یاد محسن روح لال امینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، یاد رامین قهرمانی و رامین پوراندرجانی را هم گرامی داشتیم. حمید جان سپاسگزارم. رادیو فرهنگ همیشه در خدمت هست، صدای آزادی خواهان، صدای مبارزین، و هر هنگام که فکر کردی ما دست ما کاری برمیاد برای رساندن خبر، فریاد رسای آزادی خواهان در خدمت هستیم. به مهر و شادی می سپارمت.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار میگم به شما و شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
سپاس. درود بر شما باشه.